واکنش قوه قضاییه جمهوری اسلامی به انتشار سند جدید آزار و اذیت جنسی و قتل نیکا شاکرمی رو بررسی میکنیم.
طبیعی است که وقتی شما هر پچ‌پچی رو میخوان سرکوب بکنین، نشون میده که چیزی برای پنهان کردن دارین. و این چیزم موضوعی نیست که حالا مثلا با انکارش، با تشر زدن، با چوب و چماق بالا بردن از دید جامعه پنهان بمونه.
نگاهی داریم به تجمعات روز جهانی کارگر در ایران. در معرض خطر بودن تخت جمشید و بیستون به دلیل فعالیت شرکت‌های پتروشیمی موضوع گزارش بعدی ماست. و گزارشی داریم در یادبود زنده یاد مسعود اسکویی، کارشناس و گزارشگر ورزشی.
آدمی بود که دوست داشت هر چیزی رو که فکر می‌کرد حقیقت بگه.
برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو روز پس از انتشار گزارش بی بی سی جهانی درباره نحوه آزار و اذیت جنسی و قتل نیکا شاکرمی در جریان اعتراضات 1401 خبر داد علیه تعدادی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که این گزارش را منتشر کردند اعلام جرم کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس داشتم، ابتدا پرسیدم که این نوع برخورد قوه قضاییه با انتشار یک سند را چگونه میتوان تفسیر کرد. رضا علیجانی:
واقعا این یک کار بسیار شگفت‌انگیزیه. مثل اینکه کسی بخواد در مقابل سیلی که رو افتاده، طوفانی که توفنده داره جلو میاد، با شلاقش بیسته، شلاق بزنه یا با اسلحه‌اش به سمت شلیک کنه که جلوی سیل و طوفان رو بگیره. همینقدر مضحکه، همینقدر تراژیکه. و حضرات هم از این میترسن که حالا جنبش زن زندگی آزادی رو با هزار زحمت مهار کردن، یک جامعه ملتهب و یک حکومت ناپایدار دارن، از هر جرقه میترسن که دوباره جنبشی راه بیفته و فکرم نمی کنن که مثلا رو صفحات مجازی یا روی گوشه روزنامه چیزی نوشته بشه و اینها تهدید کنن و اونجا نوشته نشه، مثلا جلوی بست این آگاهی گرفته میشه. خب خیلی از افراد میتونن با اسم مستعار بنویسن، بسیاری افراد در خارج از کشور دارن این رو مطرح میکنن، بنابراین نمیشه جلوی آگاهی رو گرفت. و خب اگر واقعا ریگی به کفش ندارن که خودشون هم میدونن دارن و دستگلای بزرگ به آب دادن و جنایت‌های بزرگی انجام دادن، خب با خانواده‌اش بذارن خبرنگارای مستقل دیدار بکنن، با وکلا، با پزشکی قانونی، خبرنگارای مستقل تحقیق بکنن. خب طبیعی است که وقتی شما هر پچ‌پچی رو میخوان سرکوب بکنین، نشون میده که چیزی برای پنهان کردن دارین. و این چیزم موضوعی نیست که حالا مثلا با انکارش، با تشر زدن، با چوب و چماق بالا بردن از دید جامعه پنهان بمونه. وقتی که شما مامورینتون نه تو بولتنای خصوصی یا جلسات خصوصی، وسط خیابون با بلندگو داد می زدن که اگه ما لازم باشه سر زن و بچه خودمونم میبریم، و اگر این نوع جنایت ها رو بارها و بارها دیدن، شلیک به چشم، شلیک به بدن، و این که شما بیان این همه آدمی که کشتین حالا برای دو تاشون، سه تاشون، پنج تاشون میگن خودکشی کرده، از بلندی پریده، قرص برنج خورده، دوستش اصلا اونو کشته، خب بقیه رو چی میخوام بگین؟ بنابراین این یک سعی باطل، یک کار بیهوده است. و به نظر من یک دلیل دیگرش هم، مخصوصا در قسمت هایی که برقرار یه مرزهای اخلاقی در نظر دیده شده، تعرض جنسی شده و اینا یه جانماز آب میکشن خودشونو مدعی، حالا عدالت که دیگه از اون چشم جامعه به علت فسادهای مطلق و گستردهشون از چشم هوادارشون هم افتادن، ولی اینکه اینها آدمهای بی اخلاقی هم هستن و این جانماز آب کشتنشون قابل باور نیست، اینا حراستشون از هوادارای خودشون هم هست، یعنی بدنه خودشون هم داره به صورت انبوه ریزش میکنه.
شما به نکته اشاره کردین که در برخی واکنش‌ها به این مطلب ما می‌بینیم به اون هم پرداختن، از جمله یلدا معیری عکاس در پستی که در شبکه ایکس منتشر کرده به طرفداران حکومت جمهوری اسلامی که این سند رو جعلی خوندن انتقاد کرده و نوشته که گیرم گزارش بی بی سی از نیکا شاکرمی موثق نیست، کتک زدن‌های بی امانتون رو که خودمون دیدیم، موقع دستگیری خودم که بودم، وقتی که با روسری داشتیم خفم می‌کردین که حضور داشت داشتم، وقتی به من که یک زن 43 ساله بودم تعرض جنسی کردید که دیدم در واقع اینها همونطور که شما هم در یه بخشی از صحبتتون اشاره کردین نکاتی هستش که مسئله بسیاری از افراد تو اون جامعه است که به هر حال در تظاهرات، در اعتراضات زن زندگی آزادی خودشون به عینه شاهد خشونت‌ها بودن و همین رو میگفتن، میگفتن وقتی که در خیابون جلوی چشم همه شما این نوع خشونت میکنین، وقتی که پشت میله ها کسی رو گیر میارید و دسترسی نداره به هیچ جا، اونجا شما چه کار میکنید؟ در این زمینه نظرتون چیه؟
بله دقیقا اینها تجربه شهودی خود جامعه است. یعنی دیگه نمیشه اون چیزی که جامعه با پوست و خونش لمس کرده شما انکار بکنید. مثل اینکه جامعه‌ای که با فشار اقتصادی و شدید گرانی و تورم روبروست، شما بیان هی بخون چهره مثلا بهتری از وضعیت اقتصاد ترسیم کنید، تو خب طبیعیه اون حرفای شما حرفایی است که باد هواست و جامعه جدی نمیگیره. و به خاطر همینم هم هست که ببینید شما روزنامه‌های همین امروز و دیروز مرور بکنیم و سایت‌هاشونو، اصلا چنان حرفای شگفت انگیز و اجازه بدید بگم مزخرفی دارن میگن که مثلا این عملیات وعده صادق باعث شده که اینا بخوان اینجوری انتقام بگیرن، یا این ماجرای طرح نور رو میخوان به هم بزنن. یعنی چنان تشبثای عجیب غریبی مطرح میکنن که حالا هم خنده‌داره هم گریه‌آوره، و این نشون میده که ما با چه جماعت بی‌عقل، جماعتی که اساساً هیچ دفاعی رو حتی از خودش نمیتونه بکنه مواجهیم. یعنی چنان جنایت‌هایی کردن و غارت‌هایی کردن که هیچ دفاعی ازش ندارن، و وقتی پرت و پلا میگن نشون میده که واقعا نظام جمهوری اسلامی که تبلیغاتش یه زمان میتونست جامعه رو فریب بده، صدا و سیماش میتونست جامعه رو فریب بده، به چنان قهقرایی افتاده، به چنان وضعیت وحشتناکی افتاده که حالا بدیهیاتو که انکار میکنه هیچ بیاد بگه ماست هم سفیده مردم دیگه باور نمیکنن، چه برسه به جایی که میخواد در واقع واقعیت‌های بسیار بزرگ و مشهودی رو از جلوی چشم جامعه پنهان بکنه و بخواد چشمم بزنه و به جامعه بگه که نباید ببینی. به نظر من این خودش یک روش شکست خورده است و اساساً مرده به دنیا اومده این روش‌های سرکوب دیگه در این دوره ما.
گفتگویی بود با رضا علیجانی و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
من سوالی دارم از رهبر انقلاب خامنه‌ای. شنیدی گزارشی رو که 100% خودت هم میدونستی، ولی شنیدی، الان دیگران هم شنیدن، اون چیزی که بر سر نیکا شاکرمی این دختر بچه اووردن، مأمورین تو و کسانی که زیر دست تو و امربر تو هستند، میخوام بدونم وقتی تو در زندان شاه بودی، اگر بر سر خواهرت، زنت و دخترای خودت، اگر واقعا شرف داری، وجدان داری، یک چنین اتفاقی می افتاد چی کار میکردی؟ الان این اتفاقات هیچ کدوم در زمان اون خود بیامرز نیفتاد، ولی به دروغ تو میای چرت و پرتا و دریوریایی رو میگی. واقعا میدونم نه وجدان دارید نه شرف دارید، اونایی که تو سپاه هستید، اونایی که واقعا یک کمی غیرت دارید به خودتون بیایید.
این هفته که گذشت در چند تا از شهرهای ایران مشاهده بودیم که یک موج جیره‌خور، سپاهی و بسیجی و نیروهایی که همیشه از خودشون هستن و دوره هم دیگه جمع کردن و به عنوان مردم عادی مراسمی را انداختن به عنوان تشکر از نیروی انتظامی و گشت ارشاد برای مقابله با زنانی که حجاب اختیار انتخاب کردن و به قولش مبارزه با بی‌حجابی. چقدر آدم باید درمونده مستأصل شده باشه که حتی از طلبه‌هایی که از یک کشور دیگه اومدن دارن اینجا درس میخونن و بودجه از مملکت و صرف خودشون میکنن استفاده کنن و لباس تنشون کنن و اونا پلاکارد بگیرن که حجاب خط مقدم و ما با بی‌حجابی مبارزه میکنیم. واقعا این نشونه در تأثیر مستأثر و درموندگیشونه. این مبارزه ادامه داره و مطمئن باشین که بازندش مردم ایران نیستن، خود شما هستید.
<تص-> روز اول ماه مه همزمان با روز جهانی کارگر در ایران هم تجمعات صنفی کارگران در برخی از نقاط کشور برگزار شد. سه تشکل صنفی، فرهنگی و کارگری به مناسبت این روز بیانیه مشترک صادر و تأکید کردند بر این باورند که ساختن جهانی برخوردار از اراده انسان‌های آزاد ممکن و شدنی است. پیمان شجیراتی، فعال صنفی کارگری ساکن آلمان، در گفتگو با مهدی طاهباز درباره روز کارگر و مطالبات صنفی این توضیح میداد.
آخرین خبرها از برگزاری مراسم برای گرامیداشت روز کارگر حاکی از اینه که در تهران گروهی از بازنشستگان به همین مناسبت خوب تجمع کوچکی داشتن. در هفتپه هم کارگران کی صنعت نیشکر به مانند چند سال گذشته امروز در محل کار خودشون جمع شدن و در این تجمع خوب یکی از نمایندگان کارگران هفتپه صحبتهایی رو ایراد کرده و به توطئه‌های ارگان‌ها و عوامل حکومتی مثل حراست اشاره کرده که مقابل کارگران قرار گرفتن برای اینکه کارگر مراسم خودش رو برگزار نکنه. تو این تجمع به مبارزه زنان و جامعه هم در قبال موضوع حجاب اشاره شد و در نهایت از معلمان و کارگران زندانی حمایت و آزادی اونها رو کارگران نشکر هفتپه خواستار شدن. در استان مرکزی و شهر عراق و همینطور شهر مشهد هم بازنشستگان تجمعاتی رو به همین مناسبت داشتن، اما خب ظاهرا این تجمعات و برگزاری مراسم روز کارگر محدود به همین مواردی بوده که عرض کردم.
خب به نظرتون چرا حجم و گستردگی تجمعات امروز در سال 1403 در حد و اندازه سالهای قبل به خصوص دو سال گذشته نبوده؟
خب مشخصا مهمترین و اصلی ترین عامل رو میشه در تشدید سرکوب و فشار حکومت دونست که برای اینکه مانع بشه تا کارگران این روز اعتراضی رو برگزار نکنن و تجمعاتی رو نداشته باشن. ما توی روزا و هفته‌های گذشته هم اخباری داشتیم که شمار زیادی از فعالین کارگری توی شهرهای مختلف خصوصا در استان کردستان به نهادهای امنیتی احضار شدند و تحت فشار قرار گرفتن، تهدید شدند که برنامه‌ریزی و هماهنگی‌هایی برای برگزاری روز کارگر نداشته باشند و جمهوری اسلامی برگزاری این روز رو یک موضوع امنیتی می‌بینه.
در طول یک سال گذشته چگونه بوده جو و فضای امنیتی در قبال کارگران و فعالان کارگری؟
ما الان ده‌ها کارگر و فعال کارگری رو داریم که همچنان در زندان هستن. کارگرانی از سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران، اعضای از اتحادیه آزاد کارگران، تعدادی از معلمان و همینطور شماری از فعالین کارگری. من اگر فرصت باشه میخوام اشاره بکنم به گزارش سالانه کنفدراسیون اتحادیه‌های بین‌المللی کارگران ITUC که اتفاقا همین اخیراً منتشر شده و در این گزارش به وضعیت فعالین کارگری و معلمان زندانی هم اشاره کرده و اونجا به آزادی‌های مدنی، حق آزادی بیان و اجتماع، حق برخورداری از عدالت و نظایر اینها رو گفته که در ایران از کارگران و معلمان سلب شده و به هر حال یک اوضاع وخیمی از وضعیتی که کارگران و معلمان در ایران با اون مواجه هستند در این گزارش به تصویر کشیده شده.
و مطالباتی داشتند کارگران، فعالان کارگری در تمامی این سالها. آیا در طول یک سال گذشته به طور مشخص پاسخی به این مطالبات داده شده؟
خب متاسفانه پاسخ خواسته های به حق و مسالمت آمیز کارگران همیشه حضور و دخالت نیروی سرکوب و باتوم و ضرب و شتم و بازداشت و زندان بوده و این مسئله نه فقط توی یک سال گذشته بلکه بیوقفه در طی چند دهه گذشته و اشکال مختلف وجود داشته. جمهوری اسلامی همیشه بدیهی ترین حقوق کارگران رو نقض کرده، سلب کرده و با جرم انگاری هر گونه نارضایتی، اعتراض و اعتصابی دستگاه‌های امنیتی، نهادهای سرکوبگر و نهادهای مثل حراست که اتفاقا بازوی سرکوب کارگران هستن، اینها به شدت با کارگران برخورد کردن و اگر هم بالاخره تحت شرایط این فشار اعتراضات کارگر جاهایی هم تونسته امتیازی بگیره، باز خب دولت و کارفرما این دست باز رو داشتن که با فرمول بندی هایی که برای دستمزد اعمال کردن همون میزان امتیاز رو و چه بسا بیشتر از اون رو بازپس بگیرن و حتی اگه این اتفاق هم نیفته به هر حال هر اندازه که مطالبه و دستاوردی توسط کارگر کسب شده باشه با وجود تورم فزاینده‌ای که لحظه‌ای هم افزایش پیدا میکنه اینها از سفره کارگر و مزد بگیر رو بوده میشه.
گفتگویی بود با پیمان شجیراتی، فعال صنفی کارگری. اما گزارش‌های تازه حاکی است که دو محوطه مهم تاریخی ایران باستان، یعنی تخت جمشید و بیستون، هر دو بر اثر ادامه فعالیت شرکت‌های پتروشیمی و به خاطر رشد روزافزون گلسنگ‌ها در معرض تخریب جدی قرار گرفتند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
نگرانی از افزایش گلسنگ‌ها یا خورسنگ‌هایی که به جان قدیمی‌ترین بناهای تاریخی و سنگی ایران افتادند. آثار و نقش برجسته‌های تخت جمشید و بیستون از مهمترین محوطه‌های تاریخی ایران که سال هاست با ویرانی و آسیب‌های فزاینده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. و حالا رشد فزاینده گلسنگ‌های مخرب، آفتی که به مرور به ترک خوردگی و شکستگی سنگ‌ها و کتیبه‌های تاریخی آنقدر دامن می‌زند تا آنها را تبدیل به تلی از خاک کند. نگرانی ها در این باره به سالها قبل برمی گردد، اما به دلیل عدم اجرای طرح‌های مدیریت مناسب برای کنترل رشد گلسنگ ها و محافظت و مرمت از بناها در برابر این گونه تهدیدها، حالا این موضوع ابعاد گسترده تر و جدی تری پیدا کرده است. کارشناسان این حوزه هشدار می دهند که به دلیل رها کردن این محوطه های تاریخی و ادامه فعالیت های صنعتی و پتروشیمی در این منطقه، به ویژه فعالیت شرکت‌های پتروشیمی مرودشت و کرمانشاه و تصاعد گازهایی با ترکیبات نیتروژنی، این بناها با خطر جدی فروپاشی روبرو شدند. با وجود همه نگرانی‌ها و انتقادات، اما همچنان مدیران کارخانه‌های پتروشیمی و در رأس آن حکومت زیر جابجایی این کارخانه‌ها و یا توقف فعالیت آنها نرفتند. سهم کارخانه‌های صنعتی و پتروشیمی منطقه در تخریب و فرسودگی زیستی ناشی از فعالیت گلسنگ‌ها در محوطه باستانی تخت جمشید و بیستون غیر قابل انکار است. اما به همان نسبت رطوبت سد سیدوند، فرونشست زمین، شوره زدگی، یخبر شدن و تخریب‌های انسانی در رابطه با این میراث‌های جهانی مطرح است. یک باستانشناس و کارشناس مرمت بناهای تاریخی که به دلایل امنیتی صدایش را بازخوانی کردیم، همین رابطه.
اول اینکه برخلاف بعضی اظهار نظرات، رطوبت حاصل از آبگیری سد سیوند برای مجموعه پاسارگاد هم بسیار خطرناک است. بعضی مدیران میراث فرهنگی در زمان آبگیری این سد تلاش کردند در ذهن عوام خطر را متوجه آب گرفتگی محوطه کنند تا در پایان عملیات با نفی آن مسئله را اشتباه منتقدین نشان دهند. ساده ترین خطر افزایش رطوبت در هوا، امکان واکنش‌های شیمیایی مثل تولید اسید کربونیک از ترکیب گاز CO2 با H2O است که به شدت فرساینده خواهد بود. این پدیده میتواند در تخت جمشید خطرناک‌تر باشد، چرا که آلودگی‌های موجود در منطقه امکان افزایش اسیدهای قوی‌تری مثل اسید سولفوریک را هم دارد. این عوامل فرساینده که با بارش‌های اسیدی تهدید آمیزتر خواهند بود، به مراتب مهمتر از آلودگی‌های سطحی و بصری است. شیوه ساختمانی تخت جمشید هم حساسیت‌های خاصی در این موضوع دارد. اهمیت پیگیری این شرایط وقتی ملموس‌تر خواهد شد که یادآوری کنم یک پژوهش علمی و دقیق در سال‌های گذشته ثابت کرد آتش‌سوزی منابع نفتی در یک صانعه دریایی در دریای جنوب به شکل مؤثری در آسیب رسانی به سطوح سنگی تخت جمشید قابل مشاهده است. بدیهی است منابع آلودگی در جغرافیای نزدیکتر و به شکل مداوم تا چه اندازه مخرب خواهند بود.
صاحب نظران اعتقاد دارند که افزایش رطوبت در خاک و هوای آلوده محوطه‌های باستانی در کنار فقدان مراقبت‌های کارشناسی و علمی موجب رشد گلسنگ بر سنگ‌های تاریخی و در نتیجه تخریب آن می‌شود. محمد سهرابی، گلسنگ شناس، معتقد است گلسنگ ها موجوداتی سخت جانند که می توانند در سخت‌ترین شرایط دمایی و ارتفاعات مختلف دوام بیاورند و تا 4000 سال هم عمر کنند. نگرانی نسبت به آثار تخریبی رویش فرسایشی گلسنگ در بناهای ایران، به ویژه تخت جمشید و بیستون، در حالی است که کارشناسان بیش از چند دهه است که میگویند اگر اقدامی فوری انجام نگیرد، این بناها به زودی نابود خواهند شد. با این حال به گفته محمد سهرابی تا کنون به دلیل محدودیت‌های قانونی و فقدان حمایت‌های مالی لازم تحقیقات در این باره در پایگاه میراث فرهنگی به نوعی متوقف شده و هنوز اقدامات جدی برای ارزیابی و تعیین نرخ تخریب هر گونه گل سنگ و میزان آسیب آن در سطح بناهای تاریخی ایران صورت نگرفته است.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مسعود اسکویی، کارشناس و گزارشگر ورزشی، روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در تهران از دنیا رفت. آقای اسکویی کارش را در سالهای پیش از انقلاب در رادیو تلویزیون ملی ایران آغاز کرد و در برنامه ورزش از نگاه دو به شهرت رسید. در سالهای پس از انقلاب هم او کارش را به خصوص در رادیو با گزارش فوتبال و همچنین اجرای برنامه‌های ورزشی ادامه داد. ایرج ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار، گوینده و مفسر ورزشی ساکن فرانسه و از همکاران مسعود اسکویی در دوران پیش از انقلاب در گفتگو با مهدی طاهباز.
مسعود یکی از اولین گویندگان تلویزیون بوده، رادیو بوده، بعدم که رادیو و تلویزیون با هم ادغام شد و همه اومدیم به جام جم، در اونجا بیشتر به گویندگی تلویزیونی و بعدم گزارشگری گاهی والیبال یا اتومبیلرانی میپرداخت. کلن یه آدمی بود که بسیار شوخ و خیلی هم با بچه ها شوخی میکرد، یه محیط پر از خنده و شادی به وجود میورد و فکر میکنم که بعد از اینکه رادیو و تلویزیون با هم ادغام شدن، دو تا گروه درست شد، یکی ورزش از نگاه دو که رئیس این قسمت آقای گرگین بود و بعد هم ماها در ورزش از نگاه دو بودیم، مانوک بود، من بودم، به اضافه اینانلو و رضا آخته که الان در لس آنجلس است. به هر حال متاسفانه یک کسایی که تو این گروه ورزش بودن فوت کردن، رفتن. من خاطرات مشترک زیادی از اسکویی دارم، اما به هر حال در بعد از این رویدادهای 57 که ما دیگه از تلویزیون اومدیم بیرون، او به کار خودش ادامه داد در رادیو ورزش و به هر حال آدمی بود که دوست داشت هر چیزی رو که فکر می‌کرد حقیقت بگه. ورزش طوری گسترده شده بود که در سالهای قبل از این رویدادهای 57 تخصصی شده بود.
به تخصص اشاره کردین آقای ادیب‌زاده، اشاره کردینم پیشتر که آقای اسکویی در رشته های اتومبیل‌رانی و والیبال گزارش می‌کردن. بعد از انقلاب آقای اسکویی به تفسیر و گزارش فوتبال هم پرداختم، به خصوص در رادیو. سالهای پیش از انقلاب این تخصص آقای اسکویی چگونه بود؟ اگر بخواین که شرحی بدین، توضیحی بدین، هم رشته تخصصی که گزارش میکردن و هم فن بیان و صدای منحصر به فردشون.
بله، صدای خوبی داشتن، ولی رادیو تلویزیون زمانی که تازه به کار افتاد، آقای قطبی خیلی از گویندگان، خیلی از کسانی که کار میکردن در قسمت‌های مختلف میفرستادن به کشورهای مختلف اونجا دوره ببینن و خب آقای اسکویی هم فرستاده شد به آلمان، در اونجا دوره دید و خب همین خودش خیلی میتونست در شکوفایی شخصیتش و گویندگیش، به هر حال سواد ورزشیش اثر بگذاره. همطور که شما هم گفتید صدای گیرایی داشت. البته من اون سالها دیگه در ایران نبودم، رادیو ورزش رو اصلا دنبال نمی کردم، ولی گفتن که خب به هر حال ایشون در رادیو ورزش کار میکرده و مسلماً هم یکی از چهرهای خوب بوده، چون از گذشته این رادیو تلویزیون باقی مونده. ورزش میدونی یک حیطه تخصصیه، در همین فرانسه که ما هستیم گویندگانی هستن که فقط فوتبال میگن یا فقط والیبال یا فقط ورزش‌های رزمی میگن. بنابراین من فکر میکنم خب تخصصی شدن ورزش به آقای اسکویی هم کمک کرد. او هم والیبال میگفت، البته والیبال بعدن گزارشش محمد علی اینانلو بود در ورزش از نگاه دو. خود اسکویی هم مسابقات اتومبیل‌رانی رو، مسابقات والیبال رو گزارش میکرد.
خودتون اشاره کردین که خاطرات مشترک متعددی دارید با آقای مسعود اسکویی، میتونید به یک نمونه از اون خاطرات اشاره بکنید؟
خاطرات بیشتر شخصی بوده، ولی هر وقت که مسعود اسکویی وارد گروه ورزش یا هر حال گروه ورزش یک و دو زمانی که با هم بود، هر وقت وارد اونجا میشد واقعا با یک لطیفه و یک چیزی که میگفت فضا رو عوض میکرد. آدمی بود بسیار شاد و بذل‌گو و به هر حال متاسفانه در این سالهای آخر دچار گرفتاری شکستگی استخوان و این چیزا شد و به بیمارستان رفت و متاسفانه ما رو ترک کرد. یادش به خیر، نامش به هر حال در دفتر ورزش به ویژه رسانه‌های ورزشی همیشه به ثبت میرسه.
گفتگویی بود در یاد بوده زنده یاد مسعود اسکویی، کارشناس و گزارشگر ورزشی. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.